أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا طواف مندوب در حج افراد جائز هست یا جائز نیست. عرض کردیم بعد از احرام حج تمتع طواف مندوب به نظر میرسه که جائز نباشه، ولی در حج افراد طواف مندوب بعد از احرام حج افراد و قبل از خروج به عرفات جائزه. هم اطلاقاتی داریم که طواف در هر حال مستحبه، برخلاف سعی که ما دلیلی بر استحباب سعی نداریم، ولی طواف اطلاقات در استحباب آن وارد شده. فلیطوفوا بالبیت العتیق، و این شامل این فرد که حج افراد به جا میخواد بیاره و هنوز به عرفات نرفته هم میشه. منتها مشکلی که در مقام بود این بود که از بعض روایات استفاده میشه که طواف سبب خروج از احرامه و بعد از طواف انسان باید تلبیه بگه تا حالت احرامش برگرده، که این بحثی است که ان شاء الله بعداً متعرضش میشه. یک مورد دیگه هم عرض کنم راجع به نهی از طواف مندوب، مورد دیگه هم داریم غیر از اون نهی از طواف مندوب بعد از احرام حج تمتع و قبل از خروج به عرفات، و اون این است که در عمره بعد از سعی و قبل از تقصیر انسان بخواد طواف مستحب بکنه. صحیحه محمد ابن مسلم میگه ان رجل سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل یطوف و یسعى ثم یطوف بالبیت تطوعا قبل ان یقصر قال ما یعجبنی. در صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام آمده لا یطوف المعتمر بالبیت بعد طوافه حتی یقصر. و این صحیحه دوم امتیازی که بر صحیحه اول داره، غیر از این که حالا نهی است که اوزه است دلالتش در ارشاد به عدم مشروعیت تا ما یعجبنی من خوشم نمی آید، با اینکه ما معتقدیم ما یعجبنی هم ظاهر است در عدم استحباب، من خوشم نمی آید اگر مستحب است چرا شما خوشتان نمی آید. به هر حال نهی در صحیح ثانی اوزه و دلالتن است، علاوه این که مورد صحیح ثانی عامه، کسی میگه من طواف مستحب به جا نمیارم اما طواف نیابتی به جا میارم، همسرم بیماره نمیتونه خودش طواف کنه به من نیابت داده، من طوافم رو انجام دادم بعد رفتم سعی کردم حالا میخوام نیابتا از طرف خانومم طواف به جا بیارم، چون بعضیا احتیاط میکنن میگن نائب در حال احرام طواف بکنه از طرف منوبون عن، مثل مرحوم آیگل پایگانی. منم میخوام تا تقصیر نکردم طواف نیابی از طرف همسرم به جا بیارم، یا طواف قضا از طرف خودم به جا بیارم نسبت به جایی که قبلا ازم طوافی نسیانن فوت شده در عمره های سابقه. خب کلام در اینه که این روایت دوم میگه نه جائز نیست، لا یطوف المعتمر بالبیت بعد طوافه حتی یقصر. مطلب دیگه اینه که این روایت حتی بعد طواف و قبل سعی رو هم میگیره. اون روایت اول داشت که در سوال یطوف و یسعا ثم یطوف بالبیت تطوع، روایت دوم داره که لا یطوف المعتمر بالبیت بعد طوافهی، نداره و سعیهی. این معناش اینه اگر میخوای طواف مستحب به جا بیاری، طواف نیابی به جا بیاری، طواف قضا به جا بیاری، یا بگذار بعد از تقصیر یا قبل از طواف عمره این کارها رو انجام بده، بعد طواف عمره رو شروع کن. طواف عمره رو که شروع کردی دیگه بعدش نماز طوافه و بعدش سعیه و بعدش تقصیر. نمیتونی در فتره ما بین طواف و تقصیر بری سراغ طواف مستحب یا طواف نیابی یا طواف قضا. نهی نمی کن. لا یطوف المعتمر بالبیت بعد طوافی حتی قصر. نهی نمی کنه از طواف مستحب یا طواف نیابی قبل از طواف فریضه عمره. نه، در حج تمتع دلیل آمد گفت محرم شدی برای حج تمتع از مکه، لا یقرب البیت حتی یخرج الی منا، در اون مورد دلیل داشتیم، اما جاهای دیگه ما دلیل نداریم. حالا فوق شما اون بحث بعدی رو مطرح نکنید که خب احتیاطاً بعد از این طواف تلبیه هم بگه. خب حالا تلبیه هم احتیاطاً بگه، بس در اون نیست، بس در این که این طوافش مشروع یا قبل از طواف فریضه، اما بعد از طواف فریضه عمره دیگه طواف مستحب مشروع نیست الا ان یقصر. ما تو ذهنمون می اومد که این نهی در لا یطوف بالبیت بعد طوافه، لا یطوف المعتمر بالبیت بعد طوافه حتی یقصر، رو حمله بر قلت ثواب بکنیم. چرا؟ به خاطر ما یعجبونی. چون ما یعجبونی تو ذهنمون می اومد که اگر بنا باشه نامشروع باشه طواف مستحب، تعبیر به ما یعجبونی من خوشم نمی آید. خب مثل این که بگیم یه کسی بگه من از صوم یوم و عید الفطر خوشم نمی آید، نه اصلا مشروع نیست. یعنی چه خوشم نمی آید؟ خوشم نمی آید یعنی دلچسبم نیست، مثل نماز در حمام که خوشم نمی آید. و الا عمل نامشروع، عمل نامشروع لازم نیست حرام تکلیفی باشه، ولو از باب این که عملی است که باطل هست تعبیر راجع به آن بکنن ما یعجبونی، ما تو ذهنمون میومد که این تعبیر عرفی نیست، و لذا قرینه میشه که اون نهی در صحیحه معاویه ابن عمار رو هم کنیم بر نهی کراهتی در عبادات که به معنای قلت ثوابه. ولیکن الان که داریم حساب میکنیم بعد از نوشتن این مطلب در جزوه احساس میکنیم این حرف ما درست نبوده. چرا؟ برای اینکه ما یعجبونی در جایی که شبهه حرمت تکلیفی است، بله این وقتی بگن ما احب ذالک، ما یعجبنی ذالک، این ظهورش در اینه که نه این حرام نیست، چون اگر حرام بود نمی گفتن ما یعجبنی، من خوشم نمیاد از فرض کنید دروغ گفتن در مقام، نه اینکه شخصا خوشم نمیاد، نه مرجع تقلید ازش میپرسید که آقا گاهی تو بازار آدم بالاخره مصلحت اینه دروغ بگه، آقا بفرماید که من از دروغ خوشم نمیاد، آقا من از تو مسئله شرعی میپرسم، اگر بنا باشه دروغ حرام باشه که نمیشه شما بگی من از دروغ خوشم نمیاد، این نشون میده که تو دروغ رو حرام نمیدونی در این حال، معناش اینه دیگه. و الا تعبیر ما یعجبنی ذالک، ما احب ذالک نمیگن، مگر در مقام تقیه، اون یه بحث دیگه است. در مقام تقیه خب میشه آدم تقیتا این تعبیرها رو به کار ببره، کما این که در بحث تذلیل روایت داره که محرم سوار این قبه محمل که بر شتر میبستن که پرده داشت، آیا محرم سوار این محمل بشه که رو بسته هست؟ امام فرمود ما یعجبنی ذالک، من خوشم نمیاد. خب چون مقام تقیه بوده اشکال نداره این تعبیر، چون عامه جایز میدونستن، نفی حرمت نمی کنه. با اون روایتی که میگه المحرم لا یرکب القبه، تنافی پیدا نمی کنه. اما جایی که مقام تقیه نیست بگه ما احب ذالک، ما یعجبنی ذالک، این نفی حرمت میکنه. اما در مستحبات نه، این خلاف مناسبت با مستحب نیست. مستحب رو ما وقتی میبینیم که امر مثلا طواف مندوب بعد از طواف فریضه عمره امر ندارد، نه اینکه حرام است، نه حرام است یعنی حرام تکلیفی نیست، نه مبتله چیزی هست، لغوه. اینجا تعبیر بکنن ما یعجبنی اشکال نداره، ما یعجبنی ظهور نداره در اینکه امر استحبابی دارد منطقه به نحو قلت سوا. خب اگر واقعا طواف مندوب بین طواف عمر و تقصیر امر استحبابی نداشته باشه، ولی امام میبینه که خب حرام تکلیفی که نیست، مبتل عمره هم که نیست، تعبیر بکنه من خوشم نمیاد، من دوست ندارم، چه اشکالی داره؟ چرا دوست ندارید؟ از باب این که امر نداره، این ظهور ندارد ما یعجبنی در این که امر داریم به این طواف، منتها امر همراه با قلت ثواب همچو ظهوری نداره، برخلاف ما احب ذالک که در شبهات تحریمیه نفسیه اونجا اصلا ظهور داشت در این که این حرام نیست، ولذا اگر یه خطاب دیگه میگفت که لا تفعل، اونو هم رو بعد کراهت میکردیم، کما اینکه غیر از ما آینو دیگه هم بعضی ها همین کار رو میکنن، مثلا در همون روایتی که داشت که ما احب و ان یخرج منها الا محرمن، که بعضی روایت داشت که اگر حاجتی پیدا کردی بعد از عمره تمتع از مکه خارج بشی، بعضی روایت داشت که لا تخرج الا محرمن، یه روایت داره ما احب و ان یخرج منها الا محرمن. خب ما عرض کردیم دیمای سیستانی هم دارن که نه این ما احبو حمله بر کراهت میشه، این نهی حمله بر کراهت میشه، لا یخرج الا محرمن حمله بر کراهت میشه، کلمه درستی هم هست به قرینه ما احبو ان یخرج منها الا محرمن، چون اگر حرام بود خروج بدون احرام این مناسبت نداشت امام بفرمایند من دوست ندارم این کار رو. مرحوم آقای صدرم در وحوث فقه در یک جایی همین مطلب رو داره که وما احب ان در مورد سعر حائض هست که وما احب ان یشرب من یا ما احب ان یتوضع من. ایشون میگه این دلیل برای این که مشروع هست این کار، و الا اگر مشروع نبود تعبیر نمی کردن من دوست ندارم. حرف خوبی. اما در مورد مستحبات مثل طواف مندوب بین طواف عمره و تقصیر، نه اینجا مشکلی نداره امام، با این که میبینه این طواف امر استحبابی ندارد ولی حرام تکلیفی نیست، مبطل عمره هم نیست، امام بفرماید که من دوست ندارم این کار را. اگه فرض کرد طرف بدعت میخواد بگذاره، طرف رجاءً طواف میکنه، آقا کدوم بدعت؟ مشروع نیست دیگه. مشروع نیست یعنی امر ندارد. اما حرام تکلیفی نیست، مبطل نیست. امام میفرماد که من این را دوست ندارم. خب خود همین دوست نداشتن امام نسبت به یک عملی کشف میکنه که این مستحب نیست. اگر مستحب بود چرا امام یک مستحبی را دوست نداشته باشه؟ چرا امام دوست نداشته باشه یه عمل مستحب رو؟ این که امام بفرماد من دوست ندارم اصلا این کشف میکنه این مستحب نیست، و الا امام بعدش میاد از عمل به مستحبات. اجازه بدید، اجازه بدید. دوست ندارید ترک افضل را، دوست ندارید که نماز در مسجد ترک بشه، اما مثلا دوست ندارید شما قرآن با وضو ترک بشه، اما اگر کسی بی وضو بود خواست قرآن بخونه، اینجا بگید من دوست ندارم این قرآن خوندن رو. این عرفیه. من دوست ندارم در فلان روز روزه گرفتن را. خب چرا دوست نداره روزه گرفتن در فلان روز که اون سه روز بعد از ماه رمضان که در روایت داریم انها ایام و اکل و شرب روزه نگیرید؟ خب یعنی خب اگر بنا باشه روز مستحب باشه، امام مناسبه بگه من دوست ندارم روزه گرفتن در این چند روز را، و اگر مستحبه چرا دوست ندارید؟ و مستحبه دیگه. خب این که امام میفرماید که ما یعجب و نیزاله، که اتفاقا به نظر ماش ظهور داره در نفی استحباب طواف مندوب بین طواف العمره و تقصیر، و لااقل جلوی ظهور اون خطاب دوم را که میگه لا یطوف نمیگیره، اون ظهور داره در ارشاد به عدم مشروعیت، و لذا ما به این نتیجه رسیدیم که طواف مندوب بعد از طواف عمره، چه عمره مفرده چه عمره تمتع، مشروع نیست الا رجاءً کسی به جا بیاره. باید اول تقصیر کنه بعد به جا بیاره. در طواف مندوب اینو میگیم، در طواف نیابی هم همینو میگیم، در طواف قضا هم همین رو عرض میکنیم. اگر میخواد این کارا رو انجام بده، یا بعد از خروج از احرام انجام بده، یا قبل از طواف فریضه عمره انجام بده. که چی؟ کلام در اینه که ما یعجب و نیزالک، ما تو ذهنمون این بود اول که در جزوه هم نوشتیم که این شبیه ما احب و ان یخرج منها الا محرمنه، معلوم میشه این عمل مشروعه، ولی اگر این عمل نامشروع بود امام تعبیر نمی کرد که من دوست ندارم این عمل رو. عمل نامشروع رو باید بگی نامشروعه، نه این که بگی من خوشم نمیاد. اگر یه کاری حرامه باید بگی حرامه، نه این که بگی من خوشم نمیاد به عنوان یک مفتی. نه به عنوان یک شخصی که از این کار بدش میاد، از دروغ بدش میاد، به عنوان یک مفتی و مرجع تقلید مناسب نیست آدم بگه که من از دروغ گفتن شما بدم میاد. به عنوان مرجع تقلید اون تو چه کار داری؟ تو اگه حرامه بگو حرامه دیگه. خب اینو ما فکر کردیم که در این مقام هم از این مبنا میشه استفاده کرد، ولی به ذهنمون آمده که نخیر، در ما نحن فی ما یعجبنی صلاحیت نداره ظهور لایطوف بالبیت بعد توافه را در عدم مشروعیت این توافه بین توافه الفریضت فی العمره و قبل التقصیر صلاحیت نداره جلوی این همچه ظهوری رو بگیره، بلکه خود ما یعجبنی به نظر ما ظهورش اینه که این عمل مستحب نیست، چون عمل اگه مستحب باشه چرا امام دوست نداره؟ انحلالیه دیگه، یا عمل انحلالی نیست مثل صلات فی الحمام و صلات فی المسجد. خب عرفیه بگیم من صلات فی الحمام رو دوست ندارم. چرا؟ من که شما یه نماز میخوای بخونی، چرا میری نماز رو تو حمام میخونی؟ برو تو خونه بخون، برو تو مسجد بخون. اما در انحلالی مثل طواف مستحب، انحلالیه دیگه، هر چه طواف بکنی در کنار خانه خدا مستحبه. قبل از تقصیر، بعد از تقصیر، همش میشه مصداق مستحب. خب اگر امام بیاد بفرماد من از طواف بین تقصیر و بین طواف عمره خوشم نمیاد، خب معلوم میشه این مستحب نیست دیگه. مستحب اگه مستحب بین هلالی بود چرا از این مستحب بین هلالی ازت خوشش نمیاد؟ خب اجازه بدی بگذاریم. مسئله بعد اینه که مرحوم آقای خویی فرموده اذا احرم لحج الافراد ندبن جاز له ان یعدل الى عمره التمتع الا فيما اذا لبى بعد السعي فليس له العدول حينئذ الى التمتع. فرموده در حج مستحب اگر کسی محرم شد برای حج افراد مستحب جائز است، بلکه مستحب است که عدول کند به عمره تمتع. روایاتی داریم که مستحب است انسان از حج افراد بعد از طواف و سعی عدول کنه به عمره تمتع و تقصیر بکنه، اما یک استثناء میزنه ایشون، میگه اگر بعد از این طواف و سعی حج افراد گفت لبیک، لازم نیست تا آخر لبیک رو بگه ها، همون لبیک، این جمله از تلبیه رو گفت لبیک، اگر اینجور باشه دیگه کار از کار گذشته، حق عدول به عمره تمتع نداره. بعد از سعی اگر گفت لبیک دیگه نمیتونه تقصیر کنه به نیت عدول به عمره تمتع. این استثنایی رو که ایشون در ذهن میگه اینو توضیح بدم، بعد به اصل مطلب بپردازیم. این استثنا دلیلش این روایته، داره که بله قلت صحیح ابی بصیر موثق ابی بصیر بفرمایید قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل یفرد الحج فیطوف بالبیت و یسعى بین الصفا والمروه ثم یبدو له ان یجعلها عمره فقال ان کان لبا بعدما سعا قبل ان یقصر فلا متعت له. اگر بعد از سعی تلبیه گفته ولی هنوز تقصیر نکرده، این دیگه حق عدول به عمره تمتع نداره. خب این دلالتش خیلی روشنه که حق عدول به عمره تمتع در جایی است که سعی که کردی تلبیه نگی. مرحوم صاحب جواهر فرموده من این استثناء رو قبول ندارم. چرا؟ برای این که این موثقه ابی بصیر شبیه اون روایاتیست که میگه اگر انسان در حج افراد طواف و سعی کنه از احرام خارج شده، بعدش تلبیه بگه دو مرتبه احرامش تجدید میشه. اذا طاف و سعا فقط احل، فاذا لبا فقط احرم. بعد از طواف و سعی حج افراد اگه تلبیه بگه برمیگرده حالش به حال احرام. خب کأنه موثقه ابی بصیر هم میفرماید که اگر بعد از طواف و سعی تلبیه بگی حالت برمیگرده به حال احرام، دیگه حق نداری عدول کنی به عمره تمتع و محل بشی. بعد ایشون میفرماید که ما که این روایاتی رو که داره که اذا طاف فقط احل فاذا لبا فقط احرم که روایات متعدده است، ما اینا رو حمله بر تقیه کردیم و لذا این موثقه ابی بصیر هم شبیه اون روایات حمله بر تقیه میکنیم. بعد فرموده ایشون اطلاقات ادله عدول از حج افراد به عمره تمتع محکمه، اقتضا میکنه بعد از تلبیه هم شما اگه تلبیه هم بگی باز بتونی عدول کنی به عمره تمتع. یکی از اون اطلاقات قضیه حجت الوداع. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و علی اهل بیت الطاهرین بعد از سعی اصحاب نفرمود که کدوماتون تلبیه گفتید الان؟ خب تا جمع کنه حضرت اینها رو بفرماید ان هاذا جبرائیل و اومع الی خلفه امرنی ان آمرا من لم یسق الهدی منکم ان یهل. فقط فرمود اونایی که سوق حج کردن، حج قران به جا آوردن، اونها مثل من باقی میمونن بر احرام حج قران، اما اونهایی که حج افراد به جا آوردن خارج بشن از احرام. نفرمود که به شرط اینکه تلبیه نگفته باشید. این دلیل میشه که تلبیه مضر نیست به عدول به عمره تمتع. و واقعا این فرمایشات ایشون عجیبه. خب چه ربطی داره روایاتی که داره اذا طاف فقط احل و اذا لبا فقط احرم، اونا رو حمله بر تقیه کردید که حالا اگر درست باشه حملتون که بحث خواهیم کرد، چه ربطی به موثقه ابی بصیر داره؟ موثقه ابی بصیر میگه فرصت عدول به حج از حج افراد به عمره تمتع بعد از سعی و قبل از تلبیه. تلبیه بگی برای حج افراد بعد از اون سعی دیگه فرصت برای عدول به عمره تمتع نداری. خب اینو چرا حمله بر تقیه میکنید؟ آقا گناه کرد، عرض شود که در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری، خب چه ربطی به هم داره؟ اون روایات گناه کردن به نظر شما حمله بر تقیه میکنید. و موثقه ابی بصیر که اصلا ربطی به اون روایت نداره. موثقه ابی بصیر که نمیگه اگه تلبیه بگی، اگه طواف و سعی کنی از احرام خارج شدی، اگه تلبیه بگی برمیگردی به احرام. میفرماید اگه تلبیه بگی حق عدول نداری. و اعجب من ذلک که مرحوم صاحب جواهر گفته که احتمال داره اصلا از حج افراد به عمره مفرده هم بشه عدول کرد. اینم چیز عجیبیه که همین در ضمن صحبتاش ایشون داره. احتمال این مطلب است و الاحوتو العدم. آقا کدوم احتمال؟ این روایت راجع به عمره تمتع، عدول از حج افراد به عمره تمتع، عدول از حج افراد به عمره مفرده دلیل نداره. وقتی دلیل نداشت مقتضای قاعده عدم مشروعیت عدول از یک نسکی به یک نسک دیگر. و اتم الحج و العمره لله، من باید این حج افراد رو که شروع کردم تمام کنم، عدول به عمره مفرده یعنی چه؟ دلیل ما نداریم بر مشروعیت عدول از حج افراد به عمره مفرده، احتمالش هم فقهی نیست. بگذاریم این راجع به این فرمایش صاحب جواهر و ذیل این مسئله. اصل مسئله اینه که در حج افراد بعد از طواف و سعی و قبل از تلبیه برای حج افراد، چون تلبیه مستحب است برای حاجی تا ظهر روز عرفه، ولذا این حاجی به حج افراد مستحب به تلبیه رو تکرار کنه. بعد از طواف و سعی اگر عمل به این مستحب کرد، گفت لبیک، اون دیگه فرصت عمره تمتع میذاره. اما قبل از این که بگه لبیک و بعد از این که طواف و سعی کرد، استحباب داره عدول کنه به عمره تمتع. دلیل بر این، بله حالا میرسیم. عرض میشود خدمتتون که روایاتی که راجع به عدول، راجع به عدول از حج افراد به عمره تمتع هست، روایات متعددهی هست که برخی از اونها رو میخونم. صحیحه معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل لبا بالحج مفردن فقد من مکه و طاف بالبیت و صلى عند مقام ابراهیم رکعتین و سعى بین الصفا والمروه قال فليحل وليجعلها متعه الا ان يكون ساق الهدي. در صحیح زراره داره که الذي يلي المفرد للحج في الفضل، روایت داره که آدم عمره مفرده در ماه رجب انجام بده، بعد حج افراد در موسم حج کنه، این افضله انواع حج. البته یک چیز دیگه از این هم افضله که در روایات دیگه ذکر شده و اونه که عمره رجبیه انجام بدادم در موسم حجم حج تمتع به جا بیاره، که این دیگه خیلی استحباب اکید داره. بعد از این نوبت میرسه به عمره رجبیه و حج افراد. بعد از عمره رجبیه و حج افراد، افضل انواع حج در درجه سوم حج تمتعه بدون عمره رجبیه. یعنی عمره رجبیه همراه با حج افراد افضل است از حج تمتع تنها بدون عمره رجبیه، در حالی که عمره رجبیه اگر با حج تمتع باشه، او از همه انواع حج افضله. مرتبه بندی شده در روایات، در رجب عمره انجام بده بیاد وطنش، نه لازم نیست واسه بعد در ماه حج بره حج تمتع انجام بده، افضل الافرادی که در روایات دیگه داریم. درجه دوم عمره رجبیه و حج افراد که تو این صحیح زرار است. درجه سوم حج تمتع فقط بدون عمره رجبیه، این حج درجه سه. و همین ترتیب روایت میره جلو. خب فقال، وقتی درجه سه شد حج تمتع، زراره میگه که فقلت و مل متعه، متعه چیه؟ اینم عجیبه که زراره سوال میکنه متعه چیه، معهود براش نبوده لفظ متعه. فقال یحل بالحج، حضرت فرمود محرم بشه به حج افراد، به حج افراد محرم بشه. خوب دقت کنید، نوع متعه رو حضرت اینجور ذکر کرد، محرم بشه به حج افراد، فاذا طاف بالبيت فصلى ركعتين و سعى بین الصفا والمروه قصر و احل، عدول میکنه به عمره تمتع. اول محرم میشه به حج افراد، بعد عدول میکنه به عمره تمتع. خب داره احل بالحج، یعنی احلالش به عمره نباشه، احلالش به حج باشه، بعد از طواف و سعی عدول کنه به عمره تمتع. اتفاقا در یک روایت دیگه ای عبدالله ابن زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق علیه السلام به من فرمود سلام منو به پدرت برسون و قل له انما اعیبک دفاعا منی عنک، من اگر پشت سرت حرف میزنم برای حفظ جان توست، که حکومت یک وقت فکر نکنه تو مقربی نزد ما، و اینها هر کس که مقرب باشه نزد ما متعرضش میشه. بعد فرمود به پدرت بگو همونی که بهت گفتم که محرم بشو به حج افراد و تنول فسخ بعد از طواف و سعی حج افراد، اون وقت عدول کن به عمره تمتع. علیکه و علیکه بالحج ان تحل بالافراد و تنول فسخ اذا قدمت مکه فتفت و سعی فسخت ما احللت به و قلبت الحج عمره. بعد فرمود به ابو بصیر چیز دیگه گفتم، گفتم از اول محرم بشو برای عمره تمتع، ابو بصیر هم اومده برای تو نقل کرده. و ما جاء به ابو بصیر و الذی اتاک به ابو بصیر من الاحلال بالتمتع بالعمره الى الحج فلذلک عندنا معان و تصاریف ما یسعنا و یسعکم ولا یخالف شیء من ذلک الحق ولا یزاده. بله به ابو بصیر گفتم محرم بشود به عمره تمتع، ولی تو همونی که به خودت گفتم عمل کن، چون شرایط تقیه بوده، در شرایط تقیه امام علیه السلام انواع مختلفی رو برای حج تمتع ذکر کردن، یک نوعش که خلاف تقیه است همونی که به ابو بصیر گفتم، از اول میاد علی رغم انف عامه و زعیم هم میاد میگه که لبیک به متعتن، لبیک لبیک به عمرتن و حجتن لبیک. خب این دهنکجیه به عامه، این خلاف تقیه. یک نوعش اینه که در دل قصد عمره تمتع میکنه، به زبان هیچ چیز نمیگه، فقط به زبان میگه لبیک. این میشه اصحاب الازمار، اونایی که حرف دلشون رو نمیگن تو دلشون نگه میدارن، اصحاب الازمار احب و الیه، ابراز نمیکنه، تو دلش نیت عمره تمتع میکنه، در زبان میگه لبیک اللهم لبیک. بعضیا دست خودشون نیست، تو زبونشون هرچی، تو دلشون هرچی باشه از زبونشون میشه خلاصه در آورد که این چی تو دلش میگذره. حالا یا حواسشون نیست یا بالاخره امام راجع به اینها فرموده که تو دلت هم محرم بشو به حج افراد، زمانن هم بگو لبیک به حجته. حالا وقتی رسیدی مکه طواف و سعی کردی، بعدش عدول کن به عمره تمتع. اون وقت دیگه کسی نمیاد از این سوال بکنه که خیلی، یعنی اون اقرب به تقیه از این حالت که از اول تو میقات محرم شدی به حج افراد و به زبانت هم گفتی محرم میشم به حج افراد، که این نه نیت حج افرادم میکنه. حالا عرض میکنم بعد قصد عدول داره، که این چیزیست که امام به زراره فرمود. که صاحب حدائق میگه اینو باید توجیه کرد. مگه میشه آدم قصد حج افراد کنه ولی بنا داره که حج افراد به جا نیاره؟ صاحب حدائق گفته اصلا امکان نداره. آقا من قصد دارم حج افراد به جا بیارم ولی قصدم دارم حج افراد به جا نیارم، بعد از طواف و سعی عمره تمتع به جا بیارم، عدول کنم به عمره تمتع. خواهی این حرف درستی نیست. مرحوم آقای دامادم که قبلا از این حرفا میزد تو این بست برگشته فهمیده اشتباه کرده. آقای دامادم قبلا هم حرف صحابده ها میزد تو یکی از بحثایی که قبلا مطرح کردیم، تو این بست متوجه اشتباه خودش شده میگه نه اشکال نداره، آدم انشاء میکنه با قصد فسخ. شما بیع میکنید، بیع یعنی ملکیت ابدیه انشاء میکنید برای مشتری و قصدتون هم اینه که اعمال خیار بکنید، چه اشکال داره؟ امور انشائیه است، امور اعتباریه و انشائیه است، اشکال نداره آدم انشاء بکنه. انشاء سهل المعونه است، انشاء میکنه که این عملش حج افراده ولی بنایش هم اینه که بعد از طواف و سعی فسخ کنه این انشاء را. در تکوینیات شما قصد داری این آبگوشت رو تا آخر بخوری ولی قصدم داری وسط کار دیگه نخوری، نمیشه. نه اون که حالا دیوار رو ساختی تموم شد دیگه، این فرزین حج افراد رو تموم نمی کنی. دیوار می سازی به قصد خونه، بعد سقف نزده خرابش میکنی، میگه چرا خونه بسازم؟ از اول قصد داری دیوار بکشی به قصد خونه ساختن و بنا هم داری، قبل از اینکه خونه بسازی خراب کنی این دیوار. این نمیشه در امور تکوینیه، نمیشه، اما در امور انشائیه انشاء سهل المعونه است، مشکلی نداره. خب این راجع به روایات عدول. و من هنا تبین که عدول از حج افراد به عمره تمتع اختصاص نداره که بعد از احرام حج افراد من قصد عدول بکنم، نه از اول بانیه بر عدولم، اما انشاء عدول که بعد از طواف و سعی. الان عزم بر عدول فی المستقبل دارم، اما متا انشاء العدول بعد از طواف و سعی، این اشکال نداره. مفاد سعی زراره است، هنگام حج افراد عازم بود بر عدول از حج افراد به عمره تمتع، این هیچ اشکال نداره. و ما یک مطلبی که عرض میکنیم، اختصاص به حج مستحب هم نداره، در حج واجب هم شما همین الان هیچ اشکال نداره. حالا برید محرم بشید به حج افراد، بعد عدول کنید به عمره تمتع، این اشکالی نداره، اختصاص نداره به اونی که آقای خویی میگفت که اذا احرم الحج الافراد ندبن جاز له العدول الى عمره التمتع. این رو انشاءالله فردا توضیح خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.